بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اینجا رسید که ملکیت چه حقیقتی داره و چیه؟ آیا از امور اعتباریه است؟ از امور واقعیه است؟ حد وسط بین اعتبار و واقعه، یا از امور انتزاعیه؟ کلامی رو از مرحوم نایلی عرض کردیم. ایشون فرمود این ملکیت اعتباریه یکی از مراتب اون ملکیت حقیقیه است که توضیح دادیم و مناقشهش رو بیان کردیم. مرحوم محقق اصفهانی ایشون می‌فرمایند که ما بحثمون در این است که این ملکیتی که در شرع یا عند العقلا وجود داره چیه. دو چیز رو نفی می‌کنند. می‌فرمایند این ملکیت از اعتبارات ذهنی و از معقولات ثانویه نیست. اعتبارات ذهنیه یعنی یک قضایایی که معروض اینها ذهنه و عنوان قضایای حینیه رو داره، یعنی در حینی که انسان توجه می کند این قضیه مطرح میشه به عنوان یک اعتبار ذهنی. وقتی میگیم الانسان کلیون، خود کلیت، جزئیت، فصلیت، نوعیت، اینا از اعتبارات ذهنیه است. منتها اعتبارات ذهنیه موضوعش و معروضش خود ذهنه، در عالم خارج نیست. مرحوم اصفهانی می‌فرماید خب روشنه که ملکیت یه امر اعتباری ذهنی مثل کلیت، مثل فصلیت، نوعیت نیست. چرا؟ برای اینکه ما ملکیت و معروضش رو در خارج داریم. این زید خارجی رو میگیم مالکون، این مال خارجی رو میگیم مملوکون. اصلا اتصاف مربوط به عالم خارجه، پس نمیتونیم بگیم این از اعتبارات ذهنیه است. دومین چیزی که نفی میکنن، میفرماین این از مقولات تسع عرضیه نیست. مقوله رو مکرر گفتیم و خودتونم شنیدید، یعنی ما یقال و علشه، ما یصدق علشه. میگیم این کیفه، این کمه، این عرض میشود که کذاست، همین مقولات فقه عربیه که وجود داره. مقولات فقه عربیه مرحوم اصفهانی میفرماید چند تا ویژگی درش وجود داره. یک ویژگی این است که به اختلاف انظار مختلف نمیشه. وقتی که میگیم الجدار و ابیض، این بیاض بودن اینطور نیست که یه نظر بیاد بگیم بیاض هست یه نظر بگیم بیاض نیست. مقولات تسعه عرضیه این به اختلاف انظار مختلف نمیشه، در حالی که ما میبینیم در مقول در مسئله ملکیت بین شرع و عرف اختلاف ایجاد میشه. عرف میگه معاتات درش ملکیت هست، شرع حالا رو قول به این که مفید اباحه تصرفه، شرع میگه نه درش ملکیت نیست. بین خود اهل عرف هم اختلاف وجود داره. عرف در یه جایی میگه این زید مالکه، عده دیگه میگن نه مالک نیست. این اختلاف انظار کشف از این میکند که ملکیت عنوان مقولات تسع عرضیه رو نداره. این یک ضابطه برای مقولات تسع. ضابطه دوم این است که این مقولات تسع عرضیه نیاز به یک موضوع محقق در عالم خارج دارند. باید یه موضوعی موجود باشه در عالم خارج تا این مقولات تسع عرضیه عارض او بشه، در حالی که می‌فرمان در باب ملکیت اینطور نیست. در باب ملکیت هم از نظر مملوک هم از نظر مالک ما مقید به این نیستیم که یک چیزی در عالم خارج موجود باشه. مثلا مثال میزنن میفرمان کلیه در ذمه مملوک واقع میشه. کلیه در ذمه رو مورد متعلق معامله قرار میدن، به صورت مبیع قرار میدن. و کلیه در ذمه یه امر موجود خارجی که نیست. از اون طرف خود کلی مالک میشه، میگیم عنوان سادات مالکن، عنوان فقیر مالک. خود عنوان که از این عبارت مرحوم محقق اصفهانی استفاده میشود که ایشون هم شخصیات حقوقیه رو مالک میدانه. این بحث ملکیت یکی از فوائدش در بحث این است که آیا دولت مالک میشه یا نه، عنوان مالک میشه یا نه، شخصیت حقوقی مالک میشه یا مالک نمیشه. این بحث اونجا مفیده، یعنی اونجا یکی از مقدمات و مبادی بحث باید این باشه که حقیقت ملکیت چیه. و ما این بحثش رو در ذهنم میاد سال گذشته در اوائل سال در بحث فقهمون مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم همانطوری که اشخاص خارجی مالک میشن دولت مالک میشه، بانک مالک میشه، این شخصیت های حقوقی مالک میشه، خود عنوان حوزه مالک میشه. این رو اونجا اثبات کردیم. علایالم ملاک دوم در مقولات تسع عرضیه این است که این مقوله یک موضوع موجود در عالم خارج داشته باشه. در بیاض این دیوار موضوعشه، موضوعش موجوده فی عالم خارجه. در کم موضوعش در عالم خارج موجوده و در بقیه مقولات. اما در مسئله ملکیت درسته، گاهی میگیم زید مالکه، زیدم موجوده در عالم خارجه، اما گاهی میگیم عنوان فقیر مالکه. این عنوان که موجود در عالم خارج نیست. عنوان سادات مالکن، این عنوان کلی. یا در ناحیه مفعولی و مبی بگیم کلی در ذمه رو ما مبی قرار دادیم، کلی مثل، کلی قیمت در باب زمان و زمانات اونجا میگیم عنوان مبی قرار میگیره. پس این معیار دوم هم در مقولات در باب ملکیت وجود نداره. ملاک سوم میفرماید مقولات تس عرضیه یا باید مطابقی در عالم خارج داشته باشن یا باید برای اونها منشه انتظایی در عالم خارج باشه. بگیم این منشه انتظای برای این مقوله است. عبارت مرحوم اصفهانی است که المعنى المقولی لابد ان تكون ان يكون له مطابق في الخارج او يكون له منشأ الانتزاع بحيث تقوم تلك الحيثية المقولية به خارجا بقيام انتزاعي لا بقيام انزمامی، یا باید خودشون در عالم خارج مطابق داشته باشن. میگیم آقا این بیازه، این کیفه، این کمه، یا اگر خودشون مطابق ندارن باید یک منشأ انتزاع داشته باشن به طوری که در این منشأ انتزاع یه حیثیتی باشه که این حیثیت موجب انتزاع این منتزع بشه، که ازش تعبیر میکنن این حیثیت قائم به منشأ انتزاع به قیام انتزاعیین نه به قیام انزمامیین. یعنی دو چیز نیست که منزم به یک دیگر در عالم خارج شده باشه. این حیثیت در دل این منشأ انتزاع وجود داره. و بعد در دنباله می‌فرمایند که و من الواضح بالوجدان والعیان ان ذات المالک والمملوک. خب حالا برای ملکیت روشن مطابقی در عالم خارج نداره. شما نمی‌تونید بگید این ملکیت اینه، قابل اشاره نیست، مطابق نداره که برای او تطبیق بکنه. این روشن. آیا در ذات این بایع و مشتری یا این بایع و مال بعد از اینکه معامله انجام میشه تغییری ایجاد میشه؟ زید رفتی آمد خانه رو خرید، در این زید یک چیزی حیثیت عرض می شود که موجوده ای هست که ما از اون حیثیتش بخواییم ملکیت رو انتزاع کنیم. روشنه که چنین چیزی نیست. ما قبل از معامله و بعد از معامله این زید و این مال هیچ تغییری، هیچ تحولی در عالم خارج اصلا ایجاد نمیشه. این بر همون نحوی که قبل از معامله بودن الانم بر همون نحوه. بعد این روی مقداری مرحوم اصفهانی توضیح میده که ما این توضیحشو دیگه به عهده خود آقایون میگذاریم، فقط یک اشاره‌ای بهش میکنیم. مرحوم اصفهانی میفرماد ملکیت ما هستیم و یکی حکم شرعی. بعد از اینکه یه معامله میشه میگیم آقا یجوز لک التصرف فی هذا المبیع، جواز تصرف داریم. یک. دوم عقد داریم. سوم مثلا در باب ارث موت مورث داریم. چهارم حیازه. این چهار تا رو مثال میزنن و بعد می‌فرمایند با برهان و با دلیل ما برای شما اثبات میکنیم هیچ کدامی که از اینها نه عین ملکیتن، یک، نه منشأ برای انتزاع ملکیتن، دو، و نه مصحح برای ملکیتن. تمام راه ها رو مرحوم محقق اصفهانی میبنده به طوری که دیگه چیزی در اینجا قابل تصور نیست که بگیم این رو ایشون نیاورده در اینجا، شاید این منشأ انتزاع باشه. میفرماید وقتی شما یه ملکیتی محقق میشه از چه راهیه؟ یا شارع فرموده یجوز لک التصرف، یک، یا یه عقدی واقع کردی، دو، یا موت مورث، سه، یا حیازت. از این چهار تا بیرون نیست و هر کدام که از این چهار تا نه خودشون عین ملکیتن، نه منشأ انتزاعن، نه مصحح برای انتزاع. حالا در مورد همون اباحه تصرفش رو بیان بکنید. ببینید اگر شارع فرمود در مباحات اولیه فرمود یجوز و لکت تصرف، یا در یه موردی آمد حکم جواز تصرف داد ولو مباحات اولیه هم نباشه، این جواز تصرف می فرماید روشنه که عین ملکیت نیست. همه قبول دارن این رو، منشأ انتزاع برای ملکیت هم نیست. چرا منشأ انتزاع نیست؟ اشاره می کنن به همون قاعده ای که قبلا در بحث انتزاعیات در میان این بزرگان مطرحه، و اون قاعده این است که اگر یه چیزی بخواد منتزع از چیز دیگری باشد، شرطش این است که منتزع قابل حمل بر چی باشه؟ منشأ انتزاع. شما وقتی میگید فوقیت رو ما از این سقف انتزاع میکنیم، میتونیم بلافاصله بگیم از سقف و فوق، فوق رو حمل میکنی بر منشأ انتزاع. ایشون میفرماید آیا شما میتونید ملکیت رو بر اباحه تصرف حمل بکنید؟ بگید جواز و تصرف ملکون قابلیت حمل نداره، پس مسئله انتزاع در کار نیست. یعنی این جواز تصرف که شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف اصرار داره منشأ انتزاع برای ملکیته، به همین برهان رد میکنه ایشون، و قبلا هم اشاره داشتیم به این مطلب، به این قابلیت حمل نداره. بله، خب میشه اثر ملکیت، در حالی که وقتی بخواید انتزاع بکنید اینو باید محمول قرار بدید. کمان که نمیده بگید الفوق و سقف کن چی؟ بس که نه، خود حکم جواز تصرف رو بخواهیم بگیم، آیا این قضیه درسته؟ بگیم شارع فرمود یجوز لکت تصرف، بگیم جواز و تصرف ملکون، نه. البته شما عرض بکنم ما قبلا گفتیم که این قانون در انتزاعیات تکوینی است، اما در انتزاعیات تشریعی این قانون نیست، ولی خب در تکوین این مسئله وجود داره. باش مانعی نداره، مانعی نداره. حالا اونجا که امر انتزاعی نیست، اونجا یه مقوله اضافه، اونجا شما بنووت رو انتزاع نمی کنید از این پدر که بله. خب اینو قبلا ما گفتیم، مرحوم اصفهانی هم قبلا داشت که اونجا آمدن یه وجود به ذات درست کردن، یه وجود بالعرب، گفتن که در همین سقف به لحاظ پایین فوقه، به اعتبار بالاتر از خودشون که تحت، اعتبارم یه جوری در اونجا راه پیدا میکنه. ولی غیر از این بحثش که الان داریم، الان میخوام ببینیم آیا جواز تصرف که شیخ ادعا فرموده منشه انتظاره، میتونه منشه انتظار باشه یا نه؟ ایشون میگه نمیشه. بعد میفرماد حتی مصحح برای انتظار هم نمیتونه باشه. مصحح چیه مقصودش؟ یعنی بگیم آقا جواز تصرف سببون لانتزاع الملکیه من المالک و المملوک. ما بگیم اگر جواز تصرف نبود، این آقای بایه و این ذات بایه و مالک رو میدیدیم، مال رو هم میدیدیم، هیچ چیزی نمیتونستیم از این انتزاع بکنیم. اما حالایی که شارع فرموده این مرد، این مالک میتونه در این مال تصرف بکند، جواز تصرف مصحح بشود و سبب بشود برای اینکه ما انتزاع بکنیم از این مالک ملکیت را. مرحوم اصفهانی میفرمان اینم اشکالش این است که خب اگر بخواد چنین چیزی باشه به اختلاف انظار نباید مختلف بشه، باید یه مطابقی در عالم خارج داشته باشه، باید در خود ذات مالک حیثیتی رو ایجاد بکنه. جواز تصرف در ذات مالک چه حیثیتی رو ایجاد میکنه؟ در عالم خارج تغییر و تحولی رو ایجاد نمیکنه. پس مصحح هم نمیتونه باشه، لذا همه راه ها رو میبندن. بعض میان این همین مطلب رو در مورد عقد بیان میکنن، میگن عقد هم نمیتونه، این ملکیت عقد البیع، بیع تو و اشتری تو، نه این ملکیت هست، نه منشه انتظار برای ملکیت، نه مصحح برای انتظار. چه نتیجه میگیرن؟ میفرمایند باید بیم اینطور بگیم، تعبیری که دارن میفرمایند فتحقیقو، این جلد پنجم نهایت الدرایه صفحه 116، فی سنخ حقیقت ملکیت شرعیه و عرفیه انها اعتبارات شرعیه و عرفیه، یک اعتبار محضه، یا شارع اعتبار میکنه یا عقلا اعتبار میکنه. ملکیت یه امر ذهنی و از مقولات مقولات ثانویه نیست، لا انها امور انتزاعیه، نه امور انتزاعیه ولا امور اعتباریه، یعنی امور اعتباریه ذهنیه، هیچ کدومی که از اینها نیست. در دنباله می فرماین ان الملکیت الحقیقیه الواقعیه، میگن ملکیت حقیقیه از مقوله جدل. خب در فلسفه خوندید اصلا در بدایه و نهایه فرموده مقوله الجدل اول چی داره بعدش؟ بله ملک. اصلا یکی دیگر از اسامی مقوله جدل ملکه. مقوله جده هم معنا میکنن الهاصل من احاطت شیئن علا شیئن، مثال به تقمص، نمیدونم تنقل، تعمم، اینها میزنن. ایشون میفرماد مقوله ملکیت حقیقی که از مقوله جده یا از مقوله اضافت، او خودش یه چیزیه، اما اونی که ما مخیمران درش بحث بکنیم اون ملکیتی است که در لسان شارع و در لسان عقلا رایجه. این ملکیتی که در لسان شارع و لسان عقلا رایجه یک امر اعتباری محضه، ربطی به اون جده و ربطی به اون حقیقت ملک در فلسفه نداره اصلا. میشه گفت اینجا مرحوم اصفهانی داره تعریض میزنه به کی؟ نائینی. نائینی فرمود تمام اینا جده است. نائینی فرمود اون چار پنج مرتبه که دیروز در کلام نائینی بیان کردیم، فرمود همه اینا مقوله جده است، منطقه اختلاف مراتب داره. یه مرتبه ملکیت حقیقیه واقعیه ملکیت الله للسماوات و لجمیع المصنوعات، اون یه مرتبه شه. یه مرتبه شه مرتبه ضعیفه ایست که در تنقل و تعمم و اینها میاد. ولی این که میفرمد نه، اصلا جده یه چیز دیگه. ما اونی که داریم میگیم این اعتباره. خوب ببینید اینجا عرض کردم در اون بحثی که این بحثی که داریم امروز ذکر میکنیم و این ایام درش هستیم، در اون بحثی که آیا دولت مالک میشه یا نه، بانک مالک میشه یا نه، خب الان برخی از مراجع و فقها هستن میگن خب بانک مالک نمیشه، اصلا عنوان ملکیت رو برای بانک قبول ندارن، ولذا میگن همه این پولهایی که در بانک هست عنوان چی رو داره؟ مجهول المالک رو داره، میبرنش توی مجهول المالک که باید احکام خودش رو برای بار کنیم. اما وقتی ما میگیم نه، بانک مثل یک شخص حقیقی مالک میشه، عنوان حقیقی، عنوان حقوقی مثل عنوان حقیقی مالک میشه. خب اگر کسی بیاد بگه ملکیت از مقوله جده است، اون وقت یه مشکلش این هست که میگیم خب آقا کو مطابقش در عالم خارج؟ دولت کو مطابق میخواد؟ اما اگر اومدیم گفتیم نه، این از اعتبارات صرفه، اعتباره. باید ببینیم عقلا برای دولت وجودی را اعتبار میکنن یا نمیکنن. اگه اعتبار کردن میشه مالک، مالک میشه. حتی اگه در ذهن شریفتون باشه، یه ابتکاری مرحوم سید یزدی داره، یعنی از چیزیست که فروعاتیست که خود سید در عروه در کتاب الزکات مطرح کرده. سید میفرماد خود عنوان زکات میتواند مستقرض باشه و مغرض باشه. یعنی نه فقرا قرض بگیرن، نه فقیه به عنوان صاحب اختیار و ولی در این امور قرض بگیره. میگه خود عنوان زکات قرض گیرنده باشه، مانعی نداره عنوان زکات. حالا میخوام بگم این بحث اونجا خیلی مفیده. یه وقت در ذهن شریفتون نه این بحثا چیه، آخه چه فایده ای داره، اینا آثار داره. پس مرحوم اصفهانی میفرماد ملکیت یه امر اعتباری محضه. دو چیز رو نفی میکنن، ذهنی نیست از اعتبارات ذهنیه و از معقولات ثانویه نیست، از امور انتزاعیه هم نیست، فقط یه امر اعتباریه. بعد میان یک قاعده کلی به ما میدن. تو اون قاعده کلی میفرمان این که ما داریم میگیم اختصاص به ملکیت نداره. تمام مفاهیم ممکن است که یک حقیقت مقولی داشته باشه و یک حقیقت اعتباری و ادعایی داشته باشه. از این به بعد گاهی اوقات به جای اعتبار تعبیر به ادعا هم می کنن، تنزیل هم می کنن. می فرمان اسد، شیر، رجب حیوان مفترس یه حقیقت جوهر خارجی داره، این وجود حقیقش همون حیوان درنده است. یک وجود اعتباری تنظیمی دارد، رجل شجاع. در مثال ابیض و بیاض میان زیاده میکنن، در مثال های دیگر میان زیاده میکنن از عبارت، ببینید عبارت مرحوم اصفهانی اینه: فمفهوم الملکیه له نحوان من الوجود الحقیقی المقولی و الاعتباری تنزیلی. ملکیت دو نحوه وجود داره، یه وجود حقیقی مقولی داره که همون از مقوله جدر، از مقوله اضافه، و یک وجود اعتباری تنزیلی داره. همینجا عرض کنم درخی اصرار دارن که ملکیت رو هم از مقوله اضافه بگیرن. اضافه میگه از مقولات سه عرضیه هست، نه ملکیت نه از مقوله جدستون. در فلسفه بین مقوله جده و مقوله اضافه فرق قائلن. ایشون بخواد فرماید اصلا از مقولات تسعه، اونی که در شرعیات و عرفیات مطرحه، نیست. اون وقت میان یک قاعده کلی بیان میکنن، میفرمان و هاذ الاعتبار لا اختصاص له بالملکیت و زوجیه بل جار فی جمیع المقولات. این در مفهوم ملکیت و زوجیت است، در تمام مقولات تسع عرضیه کنار این مقوله حقیقی عرضی واقعی میگیم آقا یک مصداق اعتباری تنزیلی هم میتونه داشته باشه. مثال حسد و بقیه رو میگذرن عرض میکنن، باز در دنباله توضیح میدن و خلاصه این که میفرمان ملکیت شرعیه و عرفیه یک امر اعتباری تنزیلیه و یک امر انتظایی نیست، از ماهیات ذهنیه و اعتباریات ذهنیه نیست، از اون مقوله اضافه در مقولات عرضیه نیست، از مقوله حقیقی جدم نیست، یه امر اعتباریه. شارع اعتبار کرده. اونجا ببینید در متضایفان یک، بله بالاخره در خارج چیزی اضافه میشه، یک حیثیت ذاتیه ای در این شخص هست که شما عبوبت از این بری بیرون، ولی عبوبت دیگه از هر نه اینکه این ولد من ماه رجل دیگه نه. ببینید در اونجا یه امر اعتباری نیست، شما عبوبت و بنوبت که نمیدید، ما اعتبار کردیم، من اعتبار میکنم این پدر اینه و این پسر اینه، نه. اونجا یک حیثیت قائمه به طرفین در ذاتشون موجوده، این خلق من ماء الرجل، و عرض میکنم اینم سبب لایجاد این تکوینه، این جزء الله بوده
یا شارع نسبت بین این
ابدا، همین ابدا. اینجا در باب ملکیت به هیچ وجه اینطور نیست، در باب ملکیت اینطور نیست که ببینیم ذات زید الان در این ملکیت خصوصیتی داره، ولی زن میتونه از ملکیت داره و عارض هم نشه، اعتبار هم نشه. چی؟ ادعایی، بله ادعایی هم نیست که خود اصفهانی داره میگه. درک کردم در کلام اصفهانی اعتباری آمده، ادعایی آمده، تنزیلی هم آمده، هر سهش یه معنا داره. حالا کلام مرحوم عراقی رو در نهایت الافکار ببینید، جلد چهارم نهایت الافکار صفحه 101، مرحوم عراقی در اونجا هم به کلمات نائینی نظر داره، هم به کلمات اصفهانی، و ایشون مدعاش این است که ملکیت یه حد وسط بین اعتبار و واقعیاته. یه ادعای این چنینی داره که بین حالا فرمایششون چیه و جنبندی کنیم. صلی الله علیه و سلم.